بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در شرائط اجرای اصول چارگانه بود، شرایط اجرای براءت و احتیاط گفته شد، و اما شرایط اصالت و تخییر در اونجا هم شرط عمده همون مسئله وجوب فحص. تمام دلایلی که در براءت برای وجوب فحص آوردیم، تمام اون دلایل در اینجا جاری است. در واقع 5 دلیل اونجا بود، تمام 5 دلیل در اینجا هست. دلیل اول اجماع یا ضرورت فقه بود، البته در وصل در شبهات حکمیه. ما شک میکنیم که آیا صلات جمعه واجب یوم الجمعه و حرام هم دائره بین المحظورین است و می خواهیم اصالت و تخییر جاری کنیم. هرگز ما نمی توانیم تا شک بین وجوب و حرمت کردیم بگیم هست تخییر، مگر اینکه بریم به کتاب و سنت مراجعه کنیم، نه دلیلی بر وجوب به طور متعین پیدا کنیم نه دلیلی بر حرمت، اون وقت بگیم حالا که مردد شده این مخیری. کدام فقیه هست عند دوران العام بین المحظور چشم بسته بدون مراجعه به کتاب و سنت فتوا به تخییر میده؟ این جزء ضروریات فقه هست که هر عالم بلکه هر جاهلی میداند کسی که میخواهد حکمی بدهد باید مراجعه به ادله کنه و فحص از ادله. بدون فحص هیچ اصلی جاری نمیشه و اصالت و تخییر هم یکی از اصوله. پس در مورد تخییر اذا دار الامر بین المحظورین شبهات شبهه حکمیه بود، اجماع بر این است، ضرورت بر این است که باید فحصی بکند، بعد بگه چون دلیلی بر ترجیح این طرف و اون طرف پیدا نکردیم و سرگردان و متغیر شدیم فالحب التخییر. فرضمون این است که هنوز به روایتی نرسیده قبل الفصل، شما بعد الفصل داری میگی، قبل از آنی که مراجعه به روایات و کتاب و سنت بکنه شک میکنه که حرام یا واجب است، دوران هم بین محظورین میشه. آیا میتونه قبل از مراجعه به کتاب و سنت و فصل در ادله بگه من مرددم متغیرم و بنابراین برای چیز تخییر جاری کنه؟ محاله. و اما دلیل دوم آیات مسلم در تخییر باید ترجیحی نباشه، در تخییر باید ترجیحی نباشه. خوب دقت کنید، کتاب الله هم که میگه فسأل و اهل ذکر، خب در دوران عام بین المحظورین فسأل و اهل ذکر، یا مثلا لیتفقهوا فی الدین شامل موارد دوران عام بین المحظورین هم میشود. آیات وجوب تفقه، آیه سؤال، همین اینها شامل می شود موارد اصالت و تخییر و دوران هم بین المحظورین فی شبهات الحکمیه. و پس آیات هم شامل ما نحنفی میشه. و هرکزا روایات روز قیامت میگن چرا نرفتی یاد بگیری، عذر بیاورد نمیدانستم، میگن چرا یاد نگرفتی. این مال همه جاست، منحصر به براعت نیست، منحصر به احتیاط نیست، موارد تخییر رو هم شامل میشه. بنابراین تمام روایات هم در اینجا جاری است، هم اجماع و ضرورتی، هم آیاتی، هم روایاتی، هم علم اجمالی که گفتی. ما علم اجمالی داریم، یه سلسله احکامی هست و میتونیم بریم پیداش کنیم. خب علم اجمالی به شما میگه برو فحص کن، پیدا کن، شاید نماز جمعه واجب باشه، شاید نماز جمعه حرام باشه. علم اجمالی میزنه پشت کله انسان، انسانو میفرسته دنبال فهم. حتی در مواردی که شما اینا رو بین المحظورین میدانید اما فرض کنید بین المحظورین لعلا نباشه. حالا اون عدله اینجا جاری میشه. و اما دلیل پنجم، مسئله خاص از مدعی نمیخواد بگیم، پنجم بگیم اصلا عقل که میگه المتحیر یتخیر، المتحیر بعد الفحص رو میگه یتخیر، للمتحیر قبل الفحص. شما متحیری فحص نکردی، که عقل حاکمه به تخییر است. یا المتحیر اذا تفحصه تخیر، اما در صورتی که فحص نکرده که تخییری داشته باشد، تخییری نخواهد داشت. تخییر شرعی اصلا جز اصول نیست. اونی که جز اصول است کدامه؟ تخییر عقلیه. بعضی از اصول چارگانه فقط شرعیه، بعضیش فقط عقلیه، بعضیش هم شرعیه هم عقلیه. کدامش فقط شرعیه؟ استثاب. کدام فقط عقلیه؟ تخییر. و کدامش هر دو جنبه دارد، هم شرعی براعت احتیاط، هم شرعی داری هم عقلی داری. به هر صورت پس تمام اون عدله پنجگانه بلکه به طور کاملتر در موارد اصالت و تخییر جاری میشه و ما نمیتوانیم بدون فهم مراجعه به تخییر کنیم. خب باقی من استصحاب که مرحوم آخون متعرضش نشده، خب ما استصحاب هم دیگه بگیم بحثشو راجع به فهم. تمام اون عدله در استصحاب هم جاریه، یعنی استصحاب هم به شبهات الحکمیه. لو قلنا به، اگر انشاءالله قائل نشدیم به اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه و مخصوص شبهات موضوعیه بود، اون که خارج از بحث. اما اگر گفتیم استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو جاری میشه نسبت به شبهات حکمیه، لا یجری قبل الفهم. چرا؟ همون عدله اجماع ضروره، کتاب الله، آیات، روایات، علم اجمالی و انصراف عدله رو همینجا میشود گفت. دقت کنید، انصراف عدله رو هم در اینجا میتوان قائل شد. یعنی بگیم عدله شامل نمی شود شارع مقدس که میگه براعت، شارع مقدس که میگه استصحاب جاری کن، لا تنقض الیقین بشک. نه، من نشین است لا تنقض الیقین بشک بدون فحص. فحص بکن، فحص بکن. بعد از آنی که فحص و بحث کردی، دستت به جایی نرسید لا تنقض الیقین به شرط. بنابراین خوب ملاحظه فرمودید که مسئله وجوب فرض از مسائل واضح هست در شبهات حکمیه و تمام اصول اربعه هم در این جهت مشترکن و هیچ گونه تفاوتی در این جهت نیست. معلوم؟ خب این شرایط اصول بود و از این بحث رد بشید. در اینجا یه بحثی عنوان کرده است مرحوم شیخ و تبعه و مرحوم آخوند، و ولی بعضی از آقایون نمیدونم چرا این بحث رو در اینجا حذفش کردن، مثلا در تصویب الاصول این بحث هست، شاید هم ایشون بحث رو داشتن در تقریر نیامده. علا کل حال بحثیست لازم و اون بحث احکام جاهل مقصره، ولو از یه نظر مسئله فقهیه، اما چون در اینجا مطرح شده خب طبعا آیون گفتن مناسب هم هست که در اینجا مطرح بشه، هم فقهیه هم کلامیه. به هر صورت حاصلش این است که جاهل قاصر و کارش نداریم فعلا، جاهل مقصر و حالا عرض میکنم الان عرض میکنم در اینجا جاهل مقصر، جاهل مقاصر و نمقصر، فرق بین قاصر و مقصر چیه؟ جاهل به لسان علمی، جاهل مقصر کسی که قادر علی الفحص بوده و ترک فحص میشه جاهل مقصر، اما کسی که عاجز عن الفحص بوده میشه جاهل قاصر. قاصر هو بله احتمال که همه میدن قادر بر فحص بودن و نبودن مهم است، من قدر علی الفحص ولم یتفحص جاهل مقصر و من لم یقدر علی الفحص فهو قاصر. حالا این لم یقدر علی الفحص گاهی احتمال تو ذهنش نمیاد فلا یقدر علی الفحص، گاهی احتمال میاد دسترسی به عالم نداره، یا مجتهدیست دسترسی نداره، زندانیست به کتب دسترسی نداره، این قادر بر فحص. معیار علمی جاهل قاصر و مقصر قادر بر فحص بودن و قادر بر فحص نبودن. خیلی خوب، حالا اون جاهلی که قادر بر فحص است ولم یتفحص، تناسب با بسمان به خاطر همینه. این از دو جهت محل بحث، اول از جهت حکم تکلیفی و بعد از نظر حکم بله وضعی. اما از نظر حکم تکلیفی این است که آیا این شخص عقابی داره یا عقابی نداره، اگر عقاب داره بر چی عقابش میکنه، حکم تکلیفیشه. دوم از نظر حکم وضعی، بسیار خوب، بد کاری کرد، ترک فحص کرد، حالا عملش چه حکمی داره؟ باطله؟ نرفت یاد بگیره؟ مثل همین است، کسی نمجتهد بود و نمقلد، ترک الاجتهاد و تقلید و الاحتیاطی چی؟ نماز خون، مثل یه عده از مردم نماز بخون، آیا این نماز باطله چون مقلد نیست، چون مجتهد نیست، ولو وافق الواقع، یا نه باطل است اذا خالف الواقع ولو وافق الواقع قصد قدرت هم ازش متمشه بشه، اعمال و عباداتش صحیحه. جاهل مقصر تارک فحص عملش چک میداره، صحیحون باطلون فی تفصیلون چه بگیم؟ پس الکلامو فی مقامه، المقام الاول فی الحکم، فی حکم تکلیفی، المقام الثانی فی حکم الوضعی. حالا بریم سراغ حکم تکلیفی ببینیم این جاهل مقصر در روز قیامت چیکار میکنن، به سرش میارن، چوبش میزنن، نمیزنن، در چی میزنن. در اینجا چهار قول. قول اول که هو المشهور این است که یعاقب علی ترک الواقع، عقابش میکنن، اما عقاب بر ترک واقع، نه ترک تعلم. کار به ترک تعلم نداره. یعاقب علی ترک الواقع، بر ترک واقع عقابش میکنن. علی ترک الواقع من میگم، شما میگید ولی ما علا ترک الواقع، اگر واقع ترک کرده باشه بقابش میکنن. اگر شانس ای زده مطابق واقع عمل کرده، نرفته دنبال حکم شراب، شرابم نخورده، هیچی کارش ندارن. اما اگر نرفته دنبال ترک، یعنی فحص درباره حکم شراب و شراب خورده، ولو جاهلن شراب خورده، بقابش میکنن بر ترک واقع، نه عقابش بر ترک تعلم. بله، از قبیل مقدمه است و عقاب نداره فرض. این قول اول و هو مشهور، ظاهر مشهور همین و هو اقوا، اقوام همین قوله هست. و اما قول ثانی، قول کسانی است که میگن یعاقب علی ترک الفهم، علی ترک تعلم، عقابش میکنن چرا جاهل مونی، چرا نرفتی یاد بگیری. یعنی وجوب فحص رو وجوب نفسی میدانن، تحصیل علم وجوب نفسی داره، بقیده به این کلام نه، یه عقاب بیشتر نداره. واقع هیچ عقابی نداره، عقاب شراب نیست، عقاب ترک تعلم حکم شراب هست. یه عقابش میکنن بر ترک تعلم، نه بر ترک واقع. و هو المحکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب المدارک و جمعی هم شاد از اینها تبعیت کرده باشن. بعد قول معروفه مرحوم اردبیلی صاحب مدارک، اینا نتوانستن اون شبهه ترک واقع را اندل جهل حل کنن، ناچار برای علم موضوعیت قائل شدن، وجوب نفسی قائل شدن. و اما قول سوم این است که یعاقب علی ترک تحصیل العلم المنجر به ترک الواقع، عقابش بر ترک فحص، ترک تحصیل علم کنن، اما به شرط این که این ترک تحصیل علم منجر بشه به ترک واقع. یعنی این هست که حکم الهی رو یاد بگیره، انما الخمر و المیسر یاد نگرفته، شراب هم نخورد، بازم عقابش نمیکنه. اما اگر شراب خورد عقابش میکنه چرا انما الخمر رو یاد نگرفت، نه چرا شراب خوردی. در واقع یه قیدی تو قول دوم زده. قول دوم گفت مطلقا ظاهر عبارت چون این است، مطلقا به ترک تحصیل علم عقابش میکنن، معنیش این است چه به واقع هم برسه چه نرسه. اما قول سوم میگوید به ترک تحصیل علم وقتی عقابش میکنن که منجر به ترک واقع بشه. اینم یظهر من کلمات المحققین نائینی رضوان الله تعالی علیه. این قول چندم شد؟ سوم. و اما قول چهارم، قول به تفصیل است که کلام مرحوم آخونده، لابد ملاحظه کردید در کفایه رو، فرق بذاریم بین واجب موقت و مشروط و سایر واجبات. در واجبات مطلقه یا معلقه قائل بشیم به این که عقابش میکنن بر چی؟ بر همون ترک واقع. هاش برای میکنه. و مسئله تحصیل علم و امثال و ذالک هم اینا وجود مقدمی داشته، یعنی مقاله مشهور رو در واجبات مطلقه قائل بشه، در واجب معلق هم قائل به مقاله مشهور بشه. اما واجبات مشروط یا موقت، اگر قبل از وقت باید چیز یاد بگیره یاد نگیره، بعد از وقت هم نمیتونه، مثل بسیار از حاجه های ممکنه کمهوش باشن قبل از استطاعت نرفته یاد، بعد از استطاعت هم وقتی نیست که بره یاد بگیره، عملش گوشهایش خراب شد. بگیم در اینجا قبل از وقت که وجوبی نداره، بعد از وقت تازه داری که قدرت نداره. قبل از وقت وجوب نداشته، بعد از وقت قدرت نداشته. در اینجاها بگیم اگر میخوان عقابش بکنن باید بر ترک تحصیل علم بوده باشد، وجوبا نفسی یا علم در اینجا چی میشود؟ وجوب نفسی پیدا میکنه. بگیم علم تحصیل نفسیه. بعضی از کلمات مرحوم آخون اشاره به این داره. البته مرحوم آخون در بعضی از حواشی که زده از این مسئله برگشته، ما گفته مانعی ندارد که به حکم عقلا ما قائل باشیم قبل الوقت هم لازمه، مقدمه داره. چرا دیگه؟ ها اگر اون حاشیه رو در نظر بگیریم بعد، ولی متن کفایه رو که نگاه کنی ظاهر کفایه اولش این است به سوی مقاله مشهور میره، بعد پای واجبه مشروط و موقت که به میان میان تفصیل از کلام مرحوم آخون در میاد نسبت به واجب مشروط و موقت حساب رو جدا میکن در جدا. خب حالا بریم سراغ این ادله، بریم سراغ این اقوال و ادله هر کدام رو یکی یکی بررسی کنیم و بیایم جلو و ببینیم به کجا میرسیم. البته اگر ما باشیم و ظواهر ادله حق با مشهور، اینهایی که خلاف مشهور گفتن دیگه محضوری افتادن حل نکردن رفتن این و اون بر. و الا اگر مشکلات قول مشهور حل بشه نوبتی نمیرسه به ما. چرا ظاهر عدل قول مشهوره؟ به علت این ظاهری این است علم جنبه طریقی داره. علم همه جا میگن ظهور در طریقی داره، علم نفسی و وجوب نفسی و اینها این یه دلیل میخواد. میگه لیتفقه و فدین وَلِيُنْزِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. این وجوب مقدمیه. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ دست هر عرفی بدی میفهمه. فَاسْأَلُوا حَتَّى تَعْلَمُوا وَتَعْمَلُوا. دست هر کی بدن میفهمه، سوال کن یاد بگیری عمل کن. ولا یاد گرفتن برای عمل نکردن چه باید داره؟ جواب داریم. علا کل حال ما باشیم و عدده وجوب تحصیل علم و آیات و روایات و اجماع و حکم عقل و همه این ها میگه این طریقیه، بنابراین این چیزی نیست که خودش عقابی داشته باشه. عقابی اگر میشه بر چیه؟ بر ترک واقع. ترک واقع کردی آقا، کدام روایت داریم دو تا چوب میزنن؟ سند این روایت رو بفرمای تا بررسی کنیم ببینیم کجاست این روایت. در جا داریم قدر مسلم این است که علم جنبه طریقی دارد، دست هر عرفی بدن. ظاهر آیم این است دیان زر و قومه هم ازار جمعه هم لعل هم یحذرون. این برای حذره، برای ترک خلافه. ترجمه داریم باز داره روایت روز قیامت میگن حالا عمل، عمل نکرد. نمیگه هلا تعلمت اول. اگر متعذر شد به ما علم تو، اون وقت میگن به ما امازا لم تتعلم هلا تعلم. بنابراین اونی که اول و آخر هست عمله، عقاب مال اونه، ثواب مال اونه، تکلیف مال اونه. و اگر علمی هم واجب است و فحصی هم واجب است، جنبه طریقی و مقدمی دارد و مقدمه هم ثواب و عقابی فی حد ذاته نداره. ثواب و عقاب مال ذل مقدمه است. قائل میشیم به این که تجری قبه فعلی داره، اونم در صورتی که منتهی نشود به حرام واقعی. اگر منتهی بشی که نمیشه دوتا عقاب قائل بشیم. مگر یادتون نیستی که از اشکالات مهم تجری همین از تعدد عقابه. اگر منتهی به ترک واقع شد، اون وقت دوتا عقاب میگفتن یکی از مشکلات تجریه. علی کل حال ما دوتا عقاب نمیتوانیم قائل بشیم برای یه چیزی. خب پس ما باشیم و ظاهر عدل و ظاهر روایات و آیات و همش این است که عقابی که میشه بر ترک واقع. ولی یه دوتا مشکل هست. این دو مشکل افتاده است در مقابل مشهور، و اگر ما اینها رو حل نکنیم ناچاریم یکی دیگر از اقوال رو قائل بشیم. بعد اگر اونجا تازیانه دست شما بدن بعد، اما اون ملائکه عدل الهی اونا اینطوری بی حساب نمیزن. بعد بعد اولین اشکال اینه که جاهل این العمل عاجزه. فرضمون این است این العمل عاجز. قبلا باید یاد بگیره، کوتاهی کرد یاد نگیره، ولی این العمل عاجزه. عقل میگه عاجزه، نمیشه تکلیف کرد. وقتی نمیشه تکلیف کرد چه قابی بر ترک عمل میکنه؟ در اون لحظه این که شراب میخوره نمیشه تکلیفش کرد. به سوء اختیار بسیار خوب. ولی علی کل حال الان عقاب داره یا الان وجود حرمت داره؟ چه حرمتی داره؟ اون وقت که باید یاد بگیره کوتاهی کرد، خیلی خوب کوتاهی کرد. حالا کوتاهی کرده چیکار کنیم؟ باید بهش بگم چرا یاد نگرفت. اما نسبت به ذل مقدمه عقابی نمیشود کرد. اشکال معروفی هست که شخص ممکن است به واسطه ترک تعلم این العمل عاجز باشد. ولا یجوز و تکلیف ما لا یطاع. نفهمیدم. اون در اون لحظه که دارن به زور باطل میکنن روزشو، اون لحظه تکلیفی نداره. مثل این است کسی خودش از اون بالای پشت بام رها میکنه کنه. این وسط زمین و آسمان که داره میاد پایین الان تکلیفی نداره دیگه. میشه بهش بگیم خودتو نکش، انتحار نکن، اون بالا بس. اما وقتی رها کرد وسط زمین و آسمون داره میاد پایین، دیگه تکلیف ثابت شد. لنهو عاجز فجر دارید علا کل حالی. خب حالا اینا اشکالات که میگیم جوابش میرسیم. و اما دوم این است که مشکل واجب مشروط و واجب موقت رو چیکار کنیم. واجب مشروط قبل از شرطش که واجب میده، وقتی خودش واجب نیست تحصیل علم هم برش واجب نیست. مقدمه که قبل از ذل مقدمه نمیشه، فرع زائد بر اصل که ممکن نیست. مقدمه وجوبش ترشحیه، از درون این کوزه بیرون میتراود. وقتی در درون کوزه آب نیست تراوشی نیست. و هرکزا واجب موقت قبل از وقت، قبل از استطاعت حج واجب نیست که بده مسائلش یاد بگیری. قبل از وقت نماز، نماز واجب نشده که برود مسائل نماز یاد بگیری. حالا فرض کنید وقت نماز هم رسید و وقت حج هم رسید، دیگه قادر نیست. بنابراین این اشکال فقط در واجب موقت و در واجب مشروطه. قبل الوقت قادره اما واجب نیست، بعد الوقت هم فرض کردیم قادر نیست، فرض مونه این از قادر بلد که مقدمه وجوبش وجوب طبعیش. بله، به چه دلیل واجبه؟ میدونم وجوب مقدمیه یا وجوب نفسیه؟ وجوب مقدمه، مقدمه قبل از ذل مقدمه که واجب نمی شود، نمیشه. خب اجازه بدید حالا این دوتا اشکال ما باید حل کنیم. اما اشکال اول حلش رو خب گفتم قبل از ما، واصلش این است که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقاباً ولو کان ينافي الاختیار تکلیفاً. میگن امتناع به اختیار منافات به اختیار نداره، شما به واسطه ترک مقدمه عاجز از فعل ذل مقدمه شدید، عقابت میکنه. چرا؟ به علت این که قدرت اما از قدرت بلا واسطه است و بلا واسطه قدرت لازمه، ولی قدرتی که لازم است اما از بلا واسطه است یا بلا واسطه است، هر دو قدرت. حالا شما اگر قدرت پیدا کردید مع الواسطه از طریق مقدمه، قادرید به این که ذل مقدمه را انجام بدید، نرفتید سراغ مقدمه، این امتناع بل اختیار شد. ترجمه دارید؟ امتناع بل اختیار شد. ترجمه دارید؟ همه مرحوم شیخ مثال میزنه، شخصی تیری رها کرده، تا فاصله طی بشود بخوره به هدف چند ثانیه طول بکشه، درست؟ در این چند ثانیه بعد از رها شدن تیر الان دیگه این قدرتی نداره، پس که این پشیمون نمیشه، کاری از ایسان. آیا این سبب معذوریتون شخص میشه؟ نه. چرا؟ به علت این که تو قدرت داشتی این سبب رو ایجاد نکنی. بنابراین الان اگر هم ممتنع باشد، ممتنع به سوء اختیار توست. این قول الان در این لحظه که عاجزی خدا تکلیفش میکنه، این قول در این لحظه عجز خدا تکلیف مالا بیتاق میکنه، قلنا لا الان نمیکنه، ولی کن عقاب سر جای خودش هست. بحث ما در عقاب، الان تکلیف مولا فوت می شود به وسیله سوء اختیار تو که از قبل مقدماتش فراهم کرد. مثل این است کسی یه بمبی کار بذارد که 10 سال دیگه منفجر می شود، این مرده، بمبگذار مرده، وقتی بمب منفجر نیست اصلا زنده نیست که بگن قتل نفس نکن، ولی این امتناعیست به سوء اختیار، مقدمات رو فراهم کرده، فعل اسناد داده میشه. خلاصه در یه جمله بگم، معیار اسناد فعله. اسناد فعل از طریق بلواسطه و بلاواسطه هر دو میشه، قدرت اعمالش بلاواسطه و بلواسطه هر دو میشه، اسناد فعل هم از هر دو طریق میشه، خواه فعل مستقیما تحت اختیار باشه یا من واسطه تحت اختیار بوده باشه. چون تحت اختیار تو بود و این رو خلاف کردی، بنابراین عقابت میکنن بر اون ذل مقدمه، عقاب میکنن بر این که چرا فرانکس کشتی، نه اینکه قام میکنن چرا تیره ها شد، مقدمه است. چرا بوم گذاری کردی، چرا آدم کشتی، رقابش میکنن. این حرف ها رو که بعضی ها میزنن، این نمیدونم در اون موقع قدرت نداره، اینا معلوم میشه مسائل مربوطه به قدرت از نظر معل واسطه به لا واسطه، اون بحث های مفصلی که در باب حدود و دیات هست راجع به تسبیب، افعال تسبیبی، افعال مباشری، معنیشون را حل نکردن. و الا اگر مسئله تسبیب و مباشرت در افعال حل بشه دیگه اینها مسائل واضحی هست. ما فعل دو رقم داریم، افعال مباشری داریم بلا واسطه، افعال تسبیبی داریم بل واسطه. هر دو اسناد است، هر دو احکام داره، هر دو مشمول عدل است. بنابراین از این نظر مشکلی فعلا باقی نمیمانه. چیزی که باقی میماند بله چیزی که باقی میماند اون اشکال دوم است که انشاءالله الرحمن جوابشو فردا عرض خواهیم کرد.